نشان از این داره که این فرد رابطی بین دانشش و عمل نمیتونه برقرار کنه، نفس برش حاکمه. چنان این واژه مهمه در زندگی بشر که در متون فاخر دین هست، من لا حیا الا لا دین له، کسی که حیا نداره دین هم نداره. امام کاظم علیه السلام می فرماد استحیوا من الله حق الحیا، از خداوند حیا کنید به طور شایسته. خب پس حیا یک پدیده فطری برای انسانه. این بچه های کوچولو که دنیا میان تا را میفتن از خیلی چیزها حیا میکنن، به وجه اگر دختر بچه باشن نگاه میکنن بابا هست مامان هست، اگر هستن کاری نمیکنن، اگر نباشن مثلا چیزی رو بر میدارن چیزی رو میذارن. تو ذات انسان هست. برخی از پرندگان از وحوش اینها حیا میکنن در مقابل هم نوع خود کارهایی رو انجام بده. لذا این حیا نشان از معرفت و در ذات همه انسان هست. انسانی که حیا نداره، شرم نداره، این خارج از حیطه فطرت و انسانیت هست در حوزه انسانی. به همین خاطر انسان ها خیلی مواظبن در قبال فردی، جامعه، مثلا همین جمعی که ما نشستیم، کسی عملی خلاف انجام نده که در نزد این جمع قبیحه. حیا میکنه، شرم میکنه، آبروداری میکنه، خودشو در فضای رسوایی قرار نمیده. اما برد دید این شخص چقدره؟ انسان ها رو میبینه تو یک جمع، جمع دو نفره، سه نفره، ده نفره، تا مجتمع ها، کاری نمیکنه، حیا میکنه، شرم میکنه که کاری انجام بده که آبروش بره، مفتزح بشه، انگوش نماه بشه. یک مقدار اون طرف تر که نگاه بکنه میبینه عجب، خیلی چشمهای دیگه هستن که عمیق‌تر انسان رو میبینه، که دید انسانها اصلا در مقابل دید اونها اصلا چیزی نیست و اون فرشتگان هستن. فرشتگان در نهان آشکار هم با انسان هستن. در قرآن فراوان هست که در نزد انسان دو ملک هست برای هر انسان. خب جلو فرشتگان انسان گناه کنه، فرشتگانی که نامی اعمال انسان رو می‌نویسن، یعنی هم موجوداتی هستن هم مسئول نوشتن اعمال انسان هستن. انسان ها فقط انسان رو می‌بینن، اعمال انسان رو که نمی‌نویسن. اونا هم می‌بینن هم می‌نویسن. در قرآن آیات بسیار زیادی است در این رابطه که عتید، رقیب، اینا فرشتگان هستن که انسان می‌بینن. جهان سراسر فرشته هست. در دعای سوم صحیفه سجادیه ملاحظه فرمایید، و اگر مسلط بر زبان عربی بودید کتاب ریاض السالکین جلد اول صفحات 467 به بعد ملاحظه بکنید، میاد میگه جهان در چه حجمی از فرشتگان هست. یک مطالبی بیان میکنه بسیار عجیب، بسیار عجیب. شما کربلا که مشرف میشید، اونجا 5000 فرشته در حائر حسین است. اینا حجم ندارن که بگید مثلا چقدر جا میگیره، نه، 5000 فرشته است. از همون زمان کربلا سال 61 که شروع شد تا الان مدام اونجا دارن عزاداری میکنن. شعارشون هم یا الله سرات الحسین است. وقت ظهور مهدی آل محمد علیه الله السلام، اونها در خدمت حضرت در میان. جهان سراسر فرشته است. هم در قرآن هست هم در متون فاخر الدین هست. و بسیاری از کارهای خیری که شما موفق میشید، بلایی که شما توسط صدقات و اینها برداشته میشه، توسط اوناست که برداشته میشه، اوناست کمک میکنن، اوناست که یاری میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای کوهستانی، از علماء بزرگ بهشهر بودن. بعد از آنه که فوت کردن، بنده سفری داشتم، خادم ایشون که از مقربین ایشون بود با بنده آمده بودند، نقل میکردن که ایشون هر وقت در اتاق میخوابیدن کسی نمیتوانستن توی اتاق برن. گفت از آقا سوال کردیم، آقا ما گاهی با شما کار داریم، میخوایم بیام خدمت شما، شما استراحت میکنید، ما یه جوری هست که نمیتونیم بیایم پیش شما، یه شرایطی رخ میده نمیتونیم. گفت بله، کنار در تا من استراحت میکنم دو تا فرشته ایستاده. اینا افسانه نیست ها، اینا در متون فاخر دین هست. گاهی شما میخواد یه کاری انجام بدید، یک حادثه رخ میده، اصلا تعجب میکنه چرا طورتون نشد، چرا این طور شد، این سنگ افتاد اما به شما نخورد، شما یک قدم اون طرفتر رفتید. یا یه حادثه رانندگی بود، خودتون تعجب میکنه عجب چطور شد این رفع شد مشکل. اینا کارون است. بل مدبرات امرا، این مدبرات امرا یعنی همین فرشتگان. اینی که صدقه میدید برخی از بلاها رفع میشه، اینها میان کمک میکنن. همه اعمال انسان رو میبینه، حالا انسان در محضر این فرشتگانی که میبینن کمک میکنن، نامه اعمال ما مینویسن، حیا و شرم نداشته باشه، گناه کنه. از اون بالاتر ساحت مقدس رسول خدا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، تمام اعمال ما میبینه. گاهی به رؤیت میبینن، گاهی به مکتوب دیوان اعمال ما میبینه. حدیث داریم هفته یک بار رسول خدا اعمال ما رو میبینه. سیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا و رسول اعمال شما میبینه. و المؤمنون غیر از پیامبر اهل بیت هم میبینه، به ویژه ساعت مقدس آقا امام زمان، امام عصر هر زمان اعمال انسان رو میبینه. خب انسان در مقابل پیامبر و اهل بیت گناه بکنه، و از همه بالاتر خدا، ان الله سمیع بصیر، ان الله یعلم الجهر و ما یخفا، خدا هم جهر ما میدانه، آشکار ما هم نهان ما. ان تبدو ما فی انفسکم، باطن ما میدونه، ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوها، باطن ما رو میدونه، چه آشکارش بکنیم چه نکنیم همه رو میدونه. یا حاسب کن به الله، حساب میکنه ما انسان. در مقابل این همه چشم، اونم چشمهای مؤثر، انسان گناه میکنه، انسان خودشو مفتضح میکنه. این نشانه صفاحت انسانه. ما خیلی که هنر میکنیم، برد معرفت و مراقبتمون اینه که در مقابل چشمای مؤمنین و قوم و خیش و جامعه کاری نکن، دیگه از این فراتر نمیریم. این که در سوره بقره دقت کنید، سوره بقره میگه یؤمنون بالغیب، یعنی همین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و بالآخرت هم یوقنون، قبلش چی هست؟ هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، این غیب یعنی همین، یعنی این قدر معرفت داره، ایمان داره که خدا میبینه، ایمان داره که فرشتگان میبینن، ایمان داره که اهل بیت میبینن، و بعد حیا کنه، شرم کنه. این همچین شخص در سلوک اخلاقی و عرفانی مثل یک سوار بر براق پیش میره. وقتی این براش مسجل شده، خدا رحمت کنه مرحوم آقای خونساری، تا آخر عمرش بره ما بیان کردن تکیه به والیش نمیده. اون که مشکلی که نداره، میگه در مقابل خدا من تکیه نمیدم. به اینجا انسان میرسه. در مشهد یک مدرسه بود، الان جز حرم هست. این حوزه علمیه، این مدرسه علمیه که چسبیده بود به مسجد گوهرشاد، این پنجره‌هاش توی حرم باز میشد. آمدن این پنجره‌ها رو بستن، خب طلاب اونجا میرفتند و درس میخوندن، گای علمای قم هم میرفتن اونجا، تابستون اونجا ساکن میشدن. یکی از علما، خدا رحمتش کنه، استخاره های عجیبی میزد، یعنی این مطلب میگفت. گفتن آقا شما به چه مقامی رسیدید؟ این علت چی بود؟ شما همچین توان پیدا کردید؟ گفت که من که در مدرسه پریزاد اسمش بود، از زنان سلاطین صفوی یا قاجار بود، گفت من تو اون مدرسه که می رفتم سکونت می کردم، یک شب دیدم که یه نوری از یک فضای از دیوار میاد تو از طرف حرم. گفت نگاه کردم دیدم یه سوراخ کوچولویی از این پنجره رو که بستن، یه جاش خیلی سوراخ، نوری از حرم میاد داخل. گفت من اونجا که ساکن بودم، تا بودم پام به اون طرف دراز نکردم، به اون طرف نخوابیدم و حیا کردم از امام رضا. و خداوند اینو به هم هدیه کرد، اینو به هم جایزه داد. اگر انسان به این مقام حیا برسه، خیلی برکات و عنایات خدا بهش میده. اول گناه که نمی کنه، مترتب بر این تقوا محبوبیت الهی پیدا میکنه و خداوند بهش برکات میده. به احترامی که به فرشتگان میگذارن، فرشتگان احترامش میگذارن. خدا رحمت کنه مرحومه یا شیخ عباس قمی، نقل میکنن ایشون گفته بود مرم فرشتگان شب از خواب بیدار میکنن، گاهی صدا میدن حضرت آیت الله، آیا شیخ عباس قمی از خواب بیدار شو نماز شبه، گاهی میگن آقای قمی، گاهی میگن شیخ عباس، گفت تو مرا بیدار میکنه. در ماه مبارک رمضان چقدر انسان ها یک ساعت به سحر، نیم ساعت به سحر بیدار میشن، ولو این که کسی بیدارشون نکنه، ولو این که ساعت نگذارن، چقدر ما بیدار بشیم، چون میخواییم غذا بخوریم. اما بعد از ما برای نماز شب خوندن بیدار نمیشیم. چرا؟ چون نمیخواییم غذا بخوریم. ببینید، برای غذا خوردن بیدار میشیم، اما برای نماز شب خوندن بیدار نمیشیم. علتش چیه؟ اینجا چون خودمونیم بیدار میشیم، میخواییم بخوریم، اما اونجا خداست، نماز شبه، اونجا تعطیله دیگه، نه زنگه، نه خودمون از خواب میپریم، نه بیدار میشیم، نه دقتی میکنیم. اگر انسان این همچین رویه حیا داشته باشه، خودش از خواب بیدار میشه، بالاتر رفت فرشتگان میان بیدارش میکنه. ببینید، ما خیلی هنر کنیم، انسانی هنر میکنیم. هنر از خداست که دست ما رو بگیره. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، از سمک ته دریا تا به سماکش کشش لیلی برد. لیلی هنر کرد که مجنون رو اینطور کرد. من به سرپنجه خورشید نه خود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا برد. مهر خداست که انسانو بالا میبره، خداست که من میگدازه و انسانو سید میکنه، میبره بالا و رشد میده. حالا کمندش مختلف، ما یه یارب بگیم خدا صد تا لبیک میگه. درد عشق تو انسان مشکلات پیدا میکنه، کمند زلف ماست، زیر هر یارب تو لبیک هاست. ما یه یارب میگیم هزار تا لبیک، خدا قبل و بعدش گفته که ما تونستیم یه یارب بگیم. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، تا از جانب معشوق اون کشش نباشه، اون کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد، اونی که ما رو بالا میبره. ولی ما از خودمون باید یه چیزی نشون میدیم، اون حیا نشون بدیم، خدا ما رو بالا میبره. خدا یا ظهور آقا امام زمان تعجیل بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل عجل فرجه. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. مکارم خوبان بود با سخنان اخلاق آیت الله صفایی بوشهری. و اما مکارم و اما فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله جوادی آملی آماده پخشه که از شما علاقمندان به دروس حوزوی دعوت میکنم 30 دقیقه بشنوید.
فقه آل محمد
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسائل کتاب شهادت همراه با فروع متفرع بر آن است. الان با مسئله قضا را می‌خونیم. بسیاری از این مسائل به شهادت شاهد وابسته است. اگر مسائل شهادت جز ملحقات و فروعات مسئله کتاب قضا بود راحت تر بود، اما کتاب قضا جداگانه به کتاب شهادت جداگانه این مقداری ربط رو دشوار بکنه. الان به عنوان نمونه محور بحث این است که اینکه حضرت فرمود انما اقضی بینکم بالایمان والبینات، بینه باید عادل باشه. حالا احکام عدالت و فروع عدالت و نقض عدالت و اینا تو کتاب شهادت است. این مقداری مانع انسجام است. اگر مسئله کتاب شهادت و فروع شهادت و مسائل شهادت جزء مسائل قضا بود راحت تر بود. اما مسئله که الان مرحوم محقق مطرح کردن این است که اگر حاکم شهر به استناد شهادت یک شاهدی، حالا یا یک شاهد یا شاهد و یمین یا دو شاهد، بالاخره شاهد میخواد حکم بکنن، شهادت داده شده، بعد از شهادت اون شاهد فاسق شده، بعد از شهادت و قبل از حکم این حادثه پیش آمد، مرتکب گناهی شده یا فاسق شده، آیا حاکم شهر میتواند حکم بکند یا نه؟ فیه وجهان و قولان و نزاع سنگینی هم هست. یه قولی هست که نمیتواند حکم بکند، برای اینکه باید حکم بکند به استناد شهادت شاهدی که فاسق است. قول دیگری است که حکم به استناد شهادتی است که در ظرف شهادت اون عادل بود، بعد از شهادت فاسق شد. آیا آسیب می رسوند به حکم یا نه؟ خود محقق رضوان الله تعالی علیه نظر شریفشون این است که نه، آسیب نمی رساند، برای اینکه در ظرف شهادت شاهد باید عادل باشد، عادل شد. در ظرفی که حکم می کند که شهادت نیست، اون بزرگان می گویند که هنوز حکم نشده، حکم باید بیاد رو شهادت شاهدی که فاسق است. این بزرگان میگن به اینکه حکم روی شهادت شاهدی است که در ظرف شهادت عادل بود و بعد از شهادت فاسق شد. حالا این تصور ابتدایی مسئله است، اما تحقیق مسئله، شروطی که برای شاهد معتبر هست اموری است، بعضی نظیر بلوغ و عقل و امثال ذلک است، بعضی نظیر اسلام و ایمان است، بعضی هم نظیر عدالت است و مانندون. در بحث عدالت روشن شد به این که گرچه احتیاطی حرف زدن آسان است، ولی عمل کردن کار آسان نیست. انسان بخواد مشکل جامعه را حل کند، باید به این که حتما الا ولابد شاهد باید که واقعا عادل باشد و عدالت موضوعیت دارد نه طریقیت. این بزرگان میگن که مشکل جامعه را این مبنا حل میکند که عدالت طریقیت دارد نه موضوعیت. نظیر خبر ثقه، چطور شما خبر ثقه را حجت میدونید؟ این شخص عادل نیست، در حالی که شما شرط حجیت خبر را عدل مخبر میدونید. اونگاه جواب میدید، میگید که عدالتی که در مخبر لازم است طریقیست نه موضوعی. این طریق است برای احراز وساقت. چون طریق است برای احراز وساقت، ما اطمینان داریم که این شخص موثق است، لذا اخبار موثقه حجت است برای ما، ولی اون شخص عادل نباشد. زیرا عدالتی که در خبرگزار معتبر است نظیر عدالت امام جماعت نیست که موضوعیت داشته باشد، بلکه طریقیت دارد. خب بسیاری از علمای بزرگ ما خبر موثق را حجت می‌دونند دیگر، با اینکه عدالت معتبر است. سرش اینه که اعتبار عدالت در گزارشگر اعتبار علی نحو الموضوعیت نیست، علی نحو طریقیت است. اینجا هم اعتبار عدالت در شاهد علی نحو موضوعیت است یا علی نحو طریقیت؟ اگر علی نحو موضوعیت باشد که کار بسیار از این محاکم دشوار است، علی نحو طریقیت باشد مشکلی محکمه قضا و جامعه راحت سر میشد، چون بسیار از این شاهدان اینا موثقن اما عادل به معنا نیستن. یه غیبتی هم بکنن، گاهی مثلا طنزی هم دارن، یک حتی حرمتی هم نسبت به برادر ایمانی دارن، خب همه اینها لغزش دیگه. بنابراین بهترین راه اینه که عدالتی که در شاهد معتبر است علاوه طریقیت باشد، تا مشکلی محکمه قضا و جامعه یه مقداری سبکتر حل بشود. اما اونچه که مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن درباره این است که اگر کسی در موطن شهادت داد و عادل بود و بعد فاسق شد، بعد از فسق او حاکم شهر حکم کرد، آیا این حکم درست است یا درست نیست؟ در ظرف شهادت شاهد عادل بود، در ظرف حکم شاهد عادل نیست، آیا این حکم صحیح است یا نه؟ فیه وجهان بلقولان تر از قدما و اقدمین تا کنون این دو قول بود. خود محقق رضوان الله تعالی علیه نظر شریفش این است که این حکم صحیح است، زیرا حکم باید به استناد شهادت عادل باشد و این شاهد در ظرف شهادت عادل بود. در ظرف حکم لازم نیست که عدل شاهد را احراز بکند، در ظرف شهادت شاهد باید عادل باشد و هست. حالا اصل مسئله، اموری که در شاهد معتبر است از قبیل بلوغ و عقل و اسلام و ایمان و عدل، اینا یکسان نیستن. بعضی از امور هم در ظرف تحمل حادثه باید باشن، هم در ظرف ادا، مثل درایت و هوش و عاقل بودن و امثال ذالک. اون کسی که تو متن حادثه حاضر است ولی سنش کمه، اصل حادثه رو درست تحلیل نمی کند، این نمیتواند در ظرف شهادت که حالا بالغ شده از شهادت بدهد، من که خوب عاقلانه و عالمانه تحمل نکرده است. اون بیان نورانی که مرحوم محقق تو متن شرایط حضرت نقل بکند که علاوه مثل هازا فشد و ده، حضرت دست شریفشون اشاره کردن به آفتاب، فرمود اگه مسئله مثل آفتاب برای تو روشن است شهادت بده، وگرنه نه. خب این کسی که نابالغ بود در متن حادثه حضور داشت ولی دوران بلوغش نبود، درست نمیتوانست تحقیق کند که حق با کیه، کی گفته، کی شنیده. این شخص وقتی بالغ شد ولو عادل هست در ظرف شهادت بخواهد شهادت بدهد کافی نیست، زیرا اون بلوغ عقلی و بلوغ فکری هم در ظرف تحمل لازم است هم در ظرف عذاب. اگر کسی در ظرف تحمل عاقل و بالغ و هوشیار بود ولی در ظرف ادای شهادت در سر بیماری حافظش از دست داد و به ذاکرش از دست داد، شهادت او مسموم نیست. مسئله بلوغ فکری و اندیشمند بودن و ضابط بودن هم در ظرف تحمل حادثه لازم است هم در ظرف ادای شهادت. اما مسئله عدالت این چنین نیست. مسئله عدالت این شخص بالغ نبود یا اون شخص خیلی محتاط نبود تو مسائل دینی، تو ولی تو اصل حادثه حاضر بود، بعدن تربیت شد، تزکیه شد، به عدل رسید، حالا به محکمه وارد شد در حالی که عادل کامل است. در ظرف تحمل اون حادثه عادل نبود، در ظرف ادای شهادت کاملا عاقل است و عادل. خب چرا مسموع نباشه؟ لذا میگن در ظرف تحمل لازم نیست، در ظرف ادای شهادت باید عادل باشد. رو همین مبنا در اون طرفش مورد اتفاق است که لازم نیست انسان در ظرف تحمل عادل باشد. در ظرف تحمل یاده معمولی بود ولی تو متن حادثه حاضر بود، فهمیدی حق با کیه. بعدن تربیت شده، تزکیه شده، به عدل رسیده، حالا پاش به محکمه افتاده، دارد شهادت میدهد، در ظرف شهادت عادل است. اون وقت عادل نبود ولی اون وقت هم خوب تحلیل میکرد، الان هم خوب تحلیل میکند، لذا شهادت او مسموعه. ولی مسئله عقل این چنین هست که هم ظرف تحمل هم ظرف ادا، ولی عدل این چنین نیست. در ظرف تحمل لازم است عادل باشد، در ظرف ادای شهادت باید عادل باشد. بحث ما در بحث عدالت است نه حذاقت. در حذاقت حتما باید در هر دو ظرف حاضر باشد. اینو به عنوان نمونه ذکر کردیم که اینا یکسان نیستن. شرط حاضر بودن مثل شرط عادل بودن نیست. شرط حاضر بودن در حدوث و بقا وجودش لازم است، ولی شرط عادل بودن در حدوث و بقا لازم نیست، فقط در بقا لازمه. فرق ها فراوان است و اصلا در این فرق دیگه. در اون اولی کسی اختلاف ندارد که مسئله حاضر بودن و هوشیار بودن و مدرک بودن و توانمند بودن در فهم مسئله، در تحمل، در ادا، هر دو لازمه. ولی در عدل این چنین نیست. اون روزی که تو حادثه حضور داشت و متن صحنه رو دید مثل عادل نبود ولی کلا جریان رو حاضرانه درک کرد. امروز که سنش بالا آمده، متدین تر شده و عادل شده، در ظرف عدل دارد شهادت میدهد. پس بنابراین مسئله حاضر بودن در هر دو وعا لازم است، در وعا تحمل حادثه، در وعا ادای شهادت. ولی در مسئله عدل این چنین نیست. اگر اون وقت عادل نبود یا به آدم معمولی بود و حادثه خوب درک کرد، الان که در شهادت میدهد عادل است، مسموع دیگه. حالا از این به بعد اگر شهادت داد، بعد از شهادت یه حادثه پیش آمد که دیگه عدالتش از دست داد، هنوز حاکم شهر حکم نکرده، آیا حکم به استناد شهادت شاهدی که بعد از شهادت فاسق شد آیا مسموع است یا نی؟ فیه وجهان قولان از اقدمین و قدما تا متأخرین. نظر شریف مرحوم محقق در شرایع این است که حاکم میتواند حکم کند. چرا؟ چون معیار اعتبار عدل در ظرف شهادت است، نه قبل از او نه بعد از او. قبل از او اگه عادل نبود اثر ندارد.